أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا دو دلیل بر تخییر در رجوع به مجتهدین متساویین ذکر شد که هر دو دلیل محل اشکال واقع شد. البته در مورد دلیل دوم، حالا سیره عقلا که بیان شد محل اشکاله، اما در مورد سیره متشرعه حالا به نوعی شاید بتوان اون رو پذیرفت. حالا نمیتونیم به صورت قاطع بگیم سیره متشرعه بر این مسئله دلالت میکنه، اما به هر حال اینجور هم نیست که این دلیل رو یک سره کنار بگذاریم. سیره متشرعه، حالا متشرعه تا حدودی قابل اعتماده، چون اثبات این که در زمان معصومین هم این فتاوا و عرض به حضور شما آرا و انظاری که اینها بیان می کردن همه با هم متوافق بوده باشه، اینم مشکله. یعنی اختصاص بخواییم بدیم تخییری که مجاز شده در رجوع به اصحاب ائمه علیهم السلام، به جایی که فقط بین اونها یک مثلا توافقی یا وفاقی از نظر رأی بوده، این یه مقدار مشکله. درسته حالا اون زمان استنباط ها پیچیده نبود، اجتهاد پیچیده نبود، این اختلافات در زمان های بعدی پیدا شده، اما بالاخره باز هم این که فهم اونها میزان دانش اونها متفاوت بوده و استظهارات متفاوتی گاهی میکردن، خب طبیعیه که پیش بیاد. لذا حالا در مورد دلیل دوم، ولو سیره عقلاییه تا حدی که سیره عقلاییه رو قبول نداریم و گفتیم دلالت بر تخییر نمی کنه، اما سیره متشرعه رو حالا با یک تسامحاتی میتوانیم بپذیریم. دلیل سوم اجماع، ادعای اجماع شده بر تخییر در جواز رجوع به دو مجتهدی که از نظر فضیلت ها مساوی هستند، از جمله کسانی که از او حکایت شده که ادعای اجماع کرده است، مرحوم شیخ انصاری است، رساله اجتهاد و تقلید در ضمن این مجموعه رسائلی که از ایشون چاپ شده صفحه 70 علیکم السلام. این دلیل سوم مورد اشکال واقع شده، یعنی ما به این دلیل اشکال داریم. اولا این اجماع اجماع منقوله و اجماع منقول اعتباری نداره، الا اینکه گفته شود که شهرت محققه میتواند به کمک اجماع منقول این مطلب رو اثبات کنه، چون مبنای خود شیخ انصاری اینه که حالا اجماع منقول خودش اعتبار نداره، شهرت هم خودش اعتبار نداره، اما به هر حال وقتی اینها در کنار هم قرار میگیرن و به هم زمیمه میشن، میتونن تا حدی ارزش پیدا بکنن. علی حال این خود این مسئله جای بحث داره. به علاوه این اجماع مدرکی است، یعنی مستندات این رأی معلوم و مشخصه. این جواز رجوع به هر یک از دو مجتهد متساوی، این مستنداتش کاملا مشخص و معلومه، لذا نمیتونه یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم باشد. لذا دلیل سوم هم قابل اتکا نیست. دلیل چهارم دلیلی است که شیخ انصاری اون رو بیان کردن و اون این است که اجماع داریم بر این که احتیاط بر شخص عامی واجب نیست، یعنی عدم وجوب احتیاط برای عامی به این معنا که او یعنی عامی دائما به فتوای یک مجتهدی استناد داشته باشه، اونی که مهمت این است که عمل عامی مستند به فتوای یک مجتهد باشه. اینجور نیست که بگیم حالا که به اصطلاح احتیاط واجب نیست پس استناد به فتوای یک مجتهد هم لازم نیست. نه، میتونه احتیاط نکنه، این اجماعیه، عدم وجوب احتیاط علل عامی. خب وقتی میگیم احتیاط بر او واجب نیست، یعنی یجوز و لهو ان یستند عمله الى فتوا مجتهد. حالا مهم نیست که این چی باشه، یا مثلا فرض بفرمایید که چه مجتهدی را انتخاب بکنه. لذا به هر یکی از مجتهدین که خاص میتونه رجوع کنه تا این استناد او درست بشه. و هذا هو معنی تخییر، این همون معنای عرض به حضور شما تخییر. این رو مرحوم شیخ باز در رساله اجتهاد و تقلید صفحه 48 و 49 فرمودن. به این دلیل چهارم هم اشکال شده که خب این اجماع علاوه بر این که منقوله و اعتبار نداره، یه مشکل دیگری دارد که تخییر رو ثابت نمی کنه. یعنی بر فرضم که این از این مشکل اجماع صرف نظر کنیم، اما باز نمی تواند تخییر رو ثابت بکنه، چون بر اساس اجماع احتیاط، عمل به احتیاط برای عامی واجب نیست. حالا اگر ما گفتیم احتیاط بر او واجب نیست، این لزوماً به این معناست که پس تخییر ثابته؟ یعنی اگر ما گفتیم اینجا حالا لازم نیست بین این دو فتوا احتیاط کنه، این نتیجهش اینه که پس تخییر ثابته؟ نه، لزوماً این چنین نیست. چرا؟ مگه احتمال دیگری هم اینجا تصویر میشه؟ میگن بله، یه احتمال دیگر اینجا وجود داره و اون این که گفته بشود که هر دو فتوا از اعتبار ساقط بشن، یعنی هم مجتهد اول و هم مجتهد دوم اصلا فتواشون از اعتبار تا هیچ کدام اعتبار نداشته باشه. خب ممکنه شما سوال کنید که اگر هر دو فتوا از اعتبار ثابت میشه، پس این شخص چه باید بکنه؟ یعنی اینجا بر اساس اینکه لزوماً بالاخره باید یک تکلیفی را امتثال بکنه، عقل حکم میکنه که امتثال احتمالی کفایت میکنه و بر این اساس عمل بر طبق یکی از دو فتوا رو اختیار میکنه، چون امکان امتثال جزمی برای او نیست. به نحو قطعی که نمیتونه امتثال کنه. یعنی ما از یک طرف میگیم اجماعی است که احتیاط بر او واجب نیست، اگر واجب بود که خب تکلیف معلوم بود. اگر گفتیم اجماعی است که احتیاط بر او واجب نیست و از طرفی یه حجتی هم ولو به نحو تخییری برای او ثابت نشده و همچنین با ملاحظه این که این لزوماً یه تکلیفی رو که به او متوجه شده باید امتثال بکنه، مجموع این امور را که انسان ملاحظه میکنه، عقل حکم میکنه که در این موارد امتثال احتمالی کفایت میکنه. پس باز این دلیل بر تخییر نیست، این غیر از تخییره. نه، این که دلیل اثبات تخییر بکنه یا عقل با ملاحظه مقدماتی چاره‌ای جز اتیان به احد الاحتمالین نداشته باشه فرق میکنه. ما اینجا بحثمون در تخییر شرعیه. قرائت فرمودی میخوایم ببینیم آیا شرعاً این تخییر ثابته یا نه، یعنی دلیل شرعی داریم که در مواجهه با عرض به حضور شما دو فتوای دو مجتهد متساوی من حیث الفضیله به ما اجازه رجوع به هر کدام یکی از این دو رو داده باشه. اصلا تخییر شرعی است. صدق فرمودید. پس دلیل چهارم هم این رو نمیتواند اثبات کند. دلیل پنجم، خوب عنایت بفرمایید که مهمترین دلیلم همینه به نظر ما، دلیلی است که مرحوم محقق حائری صاحب درر بیان کردن. ایشون از راه اخبار علاجیه میخوان اثبات کنن تخییر در این مقام را. خوب دقت کنید، موضوع بحث ما اینه که ما اگر مواجه شدیم با دو مجتهدی که از حیث فضیلت متساویان، آیا مخیریم در رجوع به هر یک از این دو که خواستیم؟ یعنی جواز رجوع به هر دو مجتهد برای ما ثابت شده است یا نه؟ اخبار علاجیه، ایشون فرموده اخبار علاجیه این تخییر را برای ما ثابت میکنه. منتها اخبار علاجیه دو دسته هستن. یه دسته از اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین است و یک دسته از اخبار علاجیه مربوط به باب فتواست. ما بحثمون راجع به خبرین متعارضین نیست، بحثمون راجع به فتواست. حالا چطور ما میتوانیم از اخبار علاجیه‌ای که مربوط به دو روایت متعارض و دو خبر متعارض است استفاده بکنیم؟ این رو باید توضیح بدیم. پس عنایت بفرمایید، در واقع دلیل پنجم همین اخبار علاجیه است، ولی اخبار علاجیه دو دسته هستند. اخبار علاجیه وارده در باب خبرین متعارضین که در اینجا به عموم این اخبار استناد میکنن. وقتی اخبار علاجیه در مورد خبرین متعارضین وارد شده، برای اینکه ما بخوایم اون رو در مسئله فتوا مورد استفاده قرار بدیم، باید در اخبار علاجیه یه عمومی وجود داشته باشه که شامل فتوا هم بشه. دسته دوم هم که به خصوص در مورد فتوا وارد شده دیگه، تکلیف ما یعنی تخییر را در مورد فتوا معین کرده. اما توضیح این مسئله، ببینید اخبار علاجیه که در مورد خبرین متعارضین وارد شده دلالت میکند بر این که در جایی که دو خبر متعارض باشند ولی مرجحی در کار نباشه و اینها از حیث همه شرایط متساوی باشند، اینجا به ای تعبیر اینه به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، به هر کدام از این دو خبر متعارض اخذ کردی و سعه، شما در سعه هستی، یعنی میتوانید، یعنی آزادید که یا به این روایت اخذ کنید یا به روایت دیگر اخذ کنید. اون وقت میگن این اخبار الهیه چه در مورد خبرین متعارضین است عمومیت داره و شامل فتوای دو مجتهدی که با هم مساوی هستند هم میشود. اگر آدرس اخبار الهیه رو بخواید، مسائل شیعه جلد 27 صفحه 106 تا 124، کتاب القضاء ابواب و صفات القاضی باب نهم، روایات متعددی در مورد به اصطلاح علاج بین دو خبر متعارض بیان شد. خب حالا این اخبار کدومش سندش سندن و دلالتن خوبه که اصلا اصل تخییر را در خبرین متعارضین اثبات میکنه؟ این حالا بمانه، ولی عمده الان اینه، ما باید ببینیم چطور این دو روایتی که این اخبار الهیه که در مقام اثبات تخییر برای دو خبر متعارضه این شامل فتوا میشه. اینجا اصلش اینه، سائل سوال میکنه آقا دو خبر از شما به ما رسیده، اینا با هم متعارضن، بس چه بکنیم؟ و خلاصه تا میرسه به اینجا که امام میفرماد به ایه ما اخذته، به هر یک از دو خبر که اخذ کردی و سعک. خب این چه ربطی به مسئله فتوا داره؟ خوب دقت کنید، وجه شمول این اخبار الهیه نسبت به فتوا در روایات مختلف فرق میکنه. در بعضی از اخبار الهیه یا به تعبیر دیگر اخبار تخییر صراحتاً تعلیل شده، علت آورده شده که چرا ما حکم به تخییر میکنیم. این تعبیر به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، این در واقع یک تعلیله که علت این که شما اخذ به هر دو میکنید جائزه اینه که بالاخره این تسلیم شماست. شما از باب تسلیم به هر کدام که اخذ بکنی این جائزه، یعنی تسلیم متحقق در مورد روایت و پذیرش روایت در واقع علت تخییره. خب میگن مجتهدین هم که ثقه محسوب میشوند و فتاوای اونها کشف از آرای معصومین میکنه. لذا این تسلیم متحققه در مورد روایت و پذیرش روایت در حق حضی در مورد پذیرش فتوا هم جاریه. این بیانی است که عرض به حضور شما اینجا ایشون دارن که بالاخره در بعضی روایات این تحلیل وجود داره. البته این که میگیم در بعضی روایات یعنی واقعا اینجور نیست که به همه اخبار علاجیه بشه استناد کرد و شمورش رو نسبت به فتوا استفاده کرد. تازه این راهی هم هست که مرحوم محقق حائری بهش استناد کردن و الا بعضی مثل محدث جزائری از راه دیگری این شمول نسبت به فتوا رو خواستن استفاده کنن. ایشون ادعاشون اینه که مسئله فتوا هم یکی از مصادیق موضوع اخبار علاجی است. یعنی درست اخبار علاجی داره راجع به روایت میگه، اما فتوا هم یه نوع روایت دیگه. او روایت از معصوم داره میکنه، اینم داره روایت میکنه از حضور شما از حکم خدا مثلا. ایشون از این راه وارد شده، ولی این راه به نظر ما تمام نیست. وجه شمول عرض به حضور شما اخبار علاجیه نسبت به فتوا همین مسئله تعلیلی که در بعضی از روایات و اخبار علاجیه وارد شده. اونایش که این تعلیل رو نداره لذا ما نمیتونیم به اونها استناد کنیم برای شمول نسبت به فتوا. بالاخره وقتی این اخبار علاجیه تخییر را در مورد روایت ثابت کرد، ما به همون ملاک و به همون دلیل و به واسطه همون علت این تخییر رو بین دو فتوا هم میتوانیم ثابت کنیم و اون مسئله تسلیمه. خوب دقت کنید اینو، چون ما حالا این بیان هایی که من عرض میکنم گاهی جملات متعدد تعبیرات مختلف اینا ناظر به بعضی بیانها و تقریرهای دیگری است که از این دلیل میشه و بعضا مبتلای به اشکاله. اینو عنایت داشته باشید. این دسته اول از اخبار علاجیه. دسته دوم از اخبار علاجیه اون اخبار علاجیه است که مربوط به باب فتواست، از جمله موثقه سماعه که در کافی از امام صادق علیه السلام وارد شده. قال سألت عن رجل اختلف علیه رجلان. راوی میگه من در مورد یه مردی سوال کردم که دو نفر از اهل دین او در کار او با هم اختلاف کردند. سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینهی فی امر یا فی امره. از یه مردی در مورد یه مردی سوال کردم که دو نفر در مورد کار او و امر او که حالا ظاهرن یه مسئله شرعی بوده با هم اختلاف کردن. کلاهما یروی، هر دو اون امر را روایت کردن. فی امر کلاهما یروی، احدهما یأمره به اخذه و الاخر ینها. یکی از این دو نفر اون مرد را امر میکنه به اخذ اون امر، نفر دیگر او را نهی میکنه از اخذ اون امر. کیفیت نه این آقا چه کار بکنه؟ قال علیه السلام یرجعه حتی یلقی من یخبره فهوه فی ساعت حتی یلقا، میگه منتظر بماند تا کسی که خبر اون امر را به او بده ملاقات کنه. یعنی معناش اینه که صبر کنه، فهوه فی ساعت حتی یلقا، میگه باید بالاخره تکلیف رو او معین کنه. حالا کسی که اطلاع داشته باشه یا مثلا امام معصوم باشه به هر حال، ولی تا زمانی که او را ملاقات کنه فهوه فی ساعت، او در ساعت. خب این در وسائل جلد 27، یعنی همون آدرس قبلیه، منتها حدیث 5 باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 5. خب حالا این روایت چه ربطی به فتوا داره؟ چجوری دلالت بر تخییر میکنه؟ عنایت بفرمایید. دو نکته مهم باید از این روایت استفاده بشه. اولا اینکه این مربوط به باب فتواست، چون ادعا اینه، این در واقع از اخبار علاجیه ایست که دیگه به دو خبر متعارض کار نداره، این داره تکلیف رو در مورد دو فتوای مختلف از دو مجتهد معین میکنه. و ثانیاً از کجا تخییر استفاده میشه؟ پس یکی اختصاص به باب فتوا و یکی دلالتش بر تخییر بین این دو فتوا و جواز رجوع به هر دو باید استفاده بشه. ببینید عمده مسئله اینجا اینه که اختلاف بین این دو مرد، اختلاف علیه رجلان، این مربوط به دو نفریست که اهل نظر و فتوا هستن. اختلاف بین دو راوی در نقل حدیث نیست، برای اینکه اگر اختلاف بین دو راوی بود باید اختلاف را بر نقل نسبت میداد که اختلاف در نقل این دو نفره، نه اینکه اختلاف را به خود این دو نفر نسبت بده. البته اختلاف در نظر این دو نفر طبیعی است که مستند به اختلاف در روایته، اختلاف اونها در نقل که باعث شده یکی به یه امر بکنه، یکی به امر بکنه، یکی نهی بکنه. اما مسئله مهم اینه که این اختلاف در فتواست و نه نقل. شاهد مهم بر این که این اختلاف در صرف نقل نیست تعبیر به امر و نهیه که در روایت آمده. ببینید یه کلاهما یروی احدهما یأمره به اخذه و الاخر ینها. اگر این دو نفر در مقام نقل روایت بودن دیگه معنا نداشت بگه یأمره احد به اخذه و ینهاه الاخر، یه معنا نداشت بگیم راوی داره امر میکنه یا نهی میکنه. راوی که امر و نهی نمیکنه، صرفا نقل حدیث میکنه. راوی به ماه و راوی که در مقام امر نیست. لذا با عنایت به این قرائنی که در متن روایت وجود داره که اختلاف را اولا به اشخاص نسبت داده، میگه اختلاف علیه رجلان، خود استناد اختلاف به اشخاص نشون میده این اختلاف مربوط به نظر این دو نفره. و ثانیاً به واسطه تعبیر امر و نهی که در متن روایت آمده، این نشون میده مورد روایت و مورد این موثق اختلاف در نقل روایت نیست. اختلاف در چیه؟ فتوا و نظر. خب اما اینکه چگونه این روایت دلالت بر تخییر میکنه، این رو از تعبیر فهو فی ساعتن انسان میتونه استفاده کنه. وقتی میگه تا زمانی که ملاقات کند کسی را که خبر مربوط به اون امر و اون مسئله را به اون بده، در صحت. این سعه یعنی چی؟ یعنی این مخیره، شبیه اون چی که در عرض و حضور شما روایات علاجیه مربوط به خبرین متعارضه این داشتیم، اونجام داشت به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک. این تعبیر به وسعت و این که شما در وسعت هستید، یعنی آزادید به هر کدام که خواستید عرض بکنید. پس هر دو مطلب از این روایت به نظر این مستدل استفاده شده و لذا بن این رو بخواید حالا آدرس شما عرض بکنم، درر الفوائد جلد 2 صفحه 714 و 715. مرحوم محقق حائری فرمودن که عرض به حضور شما به استناد اخبار علاجیه، می فرماید تخییر در رجوع ثابت میشه. حالا اخبار علاجیهی که در مورد خبرین متعارضین وارد شده به یک تقریب و به یک بیع نحو استدلال میشه، اونجا باید عمومیتش را نسبت به فتوا اثبات کنیم. و از موثقه سماعه هم که مختص به باب فتواست استفاده تخییر در خصوص فتوا کردن. این محصل دلیلی است که مرحوم محقق حائری فرموده. یالا وقت گذشته، امروز چهارشنبه بود، ما قاعدتا این تذکر اخلاقی هم باید ذکر میکردیم که حالا وقت گذشته دیگه، امروز یه خود دیر شد. بررسی دلیل پنجم و اینکه آیا بالاخره در این مقام تخییر رو ما میتوانیم استفاده کنیم یا نه، انشاءالله برای شنبه. الحمدلله رب العالمین.
من
جهیه
دونم
شما
داریم.